بله.
در واقع با بقیه دنیا ما نگاه میکنیم به در واقع اعمال ائمه اطهار علیه السلام با کسانی که مسلمان نشده بودند. داره در روایات ما میفرماد که آقا امیرالمومنین یه وقتی با یک یهودی هم مسیر شدن، در طول این مسیر خب در واقع هم مسیر شده بودن سلام علیکی پیدا کردن.
بله.
مسیر اینها که جدا میخواست بشه، آقا امیرالمومنین اون یهودی رو در مسیر اون یهودی چند قدمی مشایعت کرد. یهودی از حضرت سوال کرد که شما که فرمودی من مسیرم از اون مره، آقا امیرالمومنین فرمود دین من به من دستور میده که با کسی که هم سفر شدم چند قدمی او رو بدرقه کنم. خیلی به مذاق اون یهودی خوش اومد، گفت پس راجب دینت برام توضیح بده. راجب اسلام آقا امیرالمومنین توضیح دادم و مسلمان شد. ببینید نکته ای که وجود داره، ما باید با اعمال خودمون، با کردار خودمون، فلسفه انتظار و فلسفه مهدویت رو به مردم جهان نشون بدیم. همونطور که بدونیم دشمن هم سعی میکنه با در واقع ترفندهای مختلف وجهه اسلام، وجهه امام زمان رو در انظار مردم دنیا بد نشون بده. خب ما چیکار کنیم؟ یکی از مهمترین نکات اینه در رفتارمون به گونه‌ای رفتار کنیم و به مردم عالم بیان کنیم که این رفتار شایسته رفتار یک مسلمان و یک منتظر امام زمان هست. ضمن اینکه میتونیم حالا افرادی با اون هنر خودشون، کسانی که فیلمساز هستن میتونن فیلمهایی رو با اون محتوای مهدویت بسازن، به هر حال اینها به بقیه جهان ارائه میشه. نویسندگان تو این زمینه، کسانی که شاعرن با شعر خودشون، بله هر کسی با نوع با اون تخصص خودش میتونه در مسیر امام زمان قدمی برداره و این رو میشه در واقع به مردم دنیا نشون داد.
به عنوان پرسش پایانی جناب بجستانی، بفرمایید که انتظار برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و منتظر ایشان بودن چه تأثیری بر زندگی مسلمانان داره؟
خب وقتی که ما به سمت چیزی حرکت میکنیم و به یک چیز علاقه من هستیم، سعی میکنیم خودمون رو شبیه اون چیز کنیم. ما وقتی منتظر امام زمان هستیم، وقتی به عشق امام زمان حرکت میکنیم، سعی میکنیم که خودمون رو شبیه امام زمان کنیم. وقتی شبیه امام زمان شدیم، در واقع همه سودهای این عالم میتونه به ما برسه. اگر در امور معنویمون سعی کردیم به گونه‌ای باشیم که به سمت امام زمان حرکت کردیم، معنویاتمون به بهترین نحو انجام خواهد شد و خداوند هم نظر لطفش به ما بیشتر خواهد شد. امور اجتماعیمون اگر به سمت امام زمان بره، در واقع اون چیزی خواهد شد که یک اجتماع ایدئال، یک اجتماع پیشرفته و متعالی خواهد بود با اون فضائل خوب اخلاقی اجتماعی. و همه کارهایی که ما انجام میدیم در گفتارمون، در کردارمون، در منشمون، وقتی منتظرانه حرکت کردیم، مطمئنن همه فضائل در زندگی ما روز به روز بیشتر تجلی خواهد کرد.
درود بر شما جناب حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی مدرس حوزه و دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، التماس دعا دارم.
خدا نگهدار.
قفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارم. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. عیب از ماست که هر سو نمی‌بینیمت، چشم بیمار شده تا تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین اسدالله طاهر رضی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب دکتر سلام، بر شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار حقیقت ناصری، من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و همچنین تسلیت عرض میکنم. شهادت جان گداز امام حسن عسکری علیه السلام رو در خدمت شما.
متشکرم. به عنوان اولین پرسش خواستم این سوال رو طرح بکنم که درباره شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم در زمان امام حسن عسکری علیه السلام کمی صحبت کنید تا برسیم به پرسش‌های بعدی.
تعرض میکنم شنوندگان عزیز، مستظر هستم بعد از رحلت نبوی دو تا سلسله حکومت در واقع بر مسلمان‌ها سلطه پیدا کرد. یکی بنی امیه بود و بعد از بنی امیه تقریبا مصادف با زمان امام صادق علیه السلام بود، جریان بن العباس روی کار اومد. اگر ما بخوایم این دوتا جریان رو با هم مقایسه بکنیم که تقریبا تمام عمر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین مصادف با این دوتا گروه از حاکمان بود، میتونیم بگیم که به لحاظ جنایت و به لحاظ سوء رفتار با اهل بیت و معارف ناب اونها خیلی با همدیگه تفاوت نداشتن، گرچه شیوه هاشون فرق میکرد، اما به لحاظ محتوا در این که هر دوتا مخالف اهل بیت بودن، هر دو دستشون به خون اهل بیت علیه السلام آغشته بود و هر دو به دنبال منزوی کردن و سرکوب کردن طرفداران اهل بیت علیه السلام بود، خیلی با هم فرق نمیکنه. مثلا شما نگاه بکنید در زمان بنی امیه تا زمان امام باقر علیه السلام انواع و اقسام ترفندها و جنایتها آشکار و مخفی در مورد اهل بیت علیه السلام و یارانشون اجرا شد. در دوران بنی العباس هم همین بود. منتهای مراتب ما از یک جهت میتونیم بگیم دوران امامت ائمه هدا که با مصادف با جریان بنی العباس بود از جهاتی سخت تر بود. از یک جهت این بود که به لحاظ اینکه بنی العباس دورویی پیشه کرده بودند، عریان به کفر خودشون، به شرک خودشون، به اون نیتهای باطنی خودشون اعتراف نمی کردن، ظاهر فریبی می کردن، عوام فریبی می کردن، اما در باطن همون کاری رو که خدمت شما اشاره کردم پیگیری می کردن. اما در دوران بنی امیه یه مقداری عریان بود.
بله.
مثلا اینکه یزید خیلی علنی می شست می گفت لعبت هاشما بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل، یعنی مردم هم می دونستن یزید اصلا اعتقادی نه به وحی داره، نه به نبوت داره، نه به اسلام داره، نه به معاد داره. تکلیفشون روشن بود. اما این طرف می اومدن با حاکمانی مواجه بودن که نماز رو می خوندن و در جلوی روی مردم پسر عمو پسر عمو می گفتن، چون بن لباس مدعی بودن که اهل بیت علیهم السلام پسر عموی اون هستن که شما دیدید مثلا مأمون در خطابش به امام رضا علیه السلام مدام از این واژه استفاده می کرد، اون وقت در خفا اون رفتارها رو انجام می داد. بنابراین یکی از مشکلاتی که اهل بیت علیهم السلام در دوران بنی العباس داشت اون نفاق بنی عباس بود. یه مشکل دومی که ائمه ما در زمان بنی العباس باش مواجه بودن بروز و ظهور نهله های فکری بود. ببینید اینها با داعیه این که ما طرفدار دانش و جریان آزاد دانش هستیم پای بسیاری از دانشمندان کافر و ملحد رو به جهان اسلام باز کردن. خب طبیعی بود که بعضی از اینها می اومدن در مقابل امام قرار می گرفتن. خب امام هم جوابشون رو میداد و در تمام مناظراتشون بدون استثناء امام غالب بود، ولیکن این در مرکز حکومت بود. در کشورها و در جاهای دیگه وقتی که افراد شیعه در مقابل این ملحدها قرار می گرفتن اون استغنا و اون غنای فکری رو چون نداشتن در موارد زیادی مغلوب می شدن. و شما اگر می بینید این همه فرقه و نهله متاسفانه چه در اهل سنت و چه در شیعه وجود داره تماما معلول این جریان سیاسی و فکری بنی العباس بود که میخواستن با تضعیف کردن جریان امامت و در واقع تفکرات اونها باعث تضعیفشون بشن. این دوتا مشکل بود. منتها در خصوص امام عسکری علیه السلام یک مشکل سومی هم وجود داشت که به این اضافه میشد و اون هم آماده کردن ذهن شیعیان برای پذیرش وجود نازنین و امامت امامی که هم کودک هست و هم غایب هست. یعنی ممتازترین سختی که در مورد امام حسن عسکری علیه السلام میتونیم به اون اشاره کنیم علاوه بر اون چیزهایی که از زمان امام صادق به بعد همه درگیر بودن، همه ائمه درگیر بودن، همین مسئله آماده کردن ذهن مسلمان‌ها و شیعیان رو برای پذیرش یک چنین مقوله که خب به هر صورت معتمد وقتی که میبینه نمیتونه امام رو مدیریت بکنه و کنترل کنه و اون چیزی که فکر میکرد انجام بشه نهایتاً کار آخر رو انجام میده و با فتنه‌ای که انجام میده وجود نازنین امام علیه السلام رو مسموم میکنن و به شهادت میرسه که یک چنین روزی سالروز اون واقعه تأسف انگیزه.
بله جناب طاهر رضی، توضیح دادید درباره شرایط موجود و حاکم در زمان امام حسن عسکری علیه السلام. با توجه به اون شرایطی که امام حسن عسکری علیه السلام در اون واقع شده بودن، این امام همام چه فعالیت‌هایی رو انجام دادن برای شناسوندن امام بعد از خودشون، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؟
ببینید جریان امامت در دوران بنی العباس همونطور که خدمت شما اشاره کردم ویژگی‌های خاص خودشون داره. از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام جریان نماینده های ائمه هدا شروع شده بود. به خاطر اون فشارها و زندان و تبعیدها و محدودیت هایی که داشت امام عسکری علیه السلام هم در واقع از این قاعده مستثنا نبود، به ایده و ابتکار جریان نماینده ها رسیدن که این در شهرهای مختلف افراد معتمد فاضل متقی بودن که اونها رو امام به عنوان نماینده انتخاب میکرد و به مسلمان ها توصیه میکرد که به اونها مراجعه بکنن و اگر چنانچه مسائل شرعی دارن با اونها حل بکنن، که امروزه اون جریان در قالب مرجعیت ظهور و بروز کرده. یعنی شکل ساده تر مرجعیت امروز در اون روز رواج داد که امام عسکری علیه السلام هم همین جریان رو ادامه داد و ارتباط دادن مردم به نماینده ها. چون در زمان غیبت وقتی مردم دسترسی به وجود امام ندارن یکی از کسانی که میتواند این مشکل رو حل کنه همین جریان نماینده ها یا مرجعیت هستش، که امام عسکری علیه السلام اهتمام زیادی بر این داشتن که مردم رو چه با صحبت هاشون چه با مکاتباتشون چه با اعتراض دیگر کمک بکنن که با این نماینده ها بیشتر آشنا بشن و متقاعد بشن و اطمینان به اونها پیدا بکنن. مسائلی که اونها میگوین مسئله ای هستش که نظر مبارک امام بر اون قرار داره.
جناب بفرمایید.
و یه جریان دومی رو که امام عسکری علیه السلام به خوبی اون رو مدیریت کرد اطرافیان خودشون بودن. گرچه بنا به سختگیری هایی که بنی العباس معتمد داشت تا اینکه امام رو پیدا بکنه و ایشون رو به شهادت برسونه مجبور بودن به صورت مخفی زندگی بکنن، بلکن افراد نزدیک به خودشون مکرر در جلسات متعددی امام عسکری علیه السلام امام زمان رو شخصا به اونها معرفی میکنن و بعد دیگر در وصیت امام عسکری علیه السلام هم میبینی به این موضوع به شدت توصیه میکنن و به شیعیان که جریان امامت امام زمان علیه السلام رو بشناسن و به اون وفاداری نشون بدن و پایبندی نشون بدن.
درود بر شما جناب طاهر رضی. به عنوان حسن ختام صحبتتون درباره مفهوم انتظار صحبت میکنید.
در خدمت شما هستم. ببینید مفهوم انتظار یک جریان امید بخش هستش و روحیه بخش هستش نسبت به آینده. یعنی یک روزی یک کسی خواهد آمد و این مسائل به سامان خواهد رسید. منتهای مراتب هرگز به این معنا نیستش که به امید آینده بشینی. کسی که منتظر هستش اعتقاد داره یک امام حاضری و ناظری در کنارش وجود داره، همون که امام زمان علیه السلام در مورد شیخ مفید و دیگران فرمود ما از شماها غافل نیستیم، شما هم کارتون رو انجام بدید و جاهایی که ما احساس بکنیم شماها کمک نیاز دارید بهتون کمک میکنیم. جریان انتظار گرچه در همه ادیان وجود داره، اما ویژگی ممتازی که در مورد تفکرات شیعی وجود داره این هستش که این امامی که همه انتظارش رو میکشن و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد الان زنده هستش و هر کجا که صلاح بدونن و لازم باشه حضور پیدا میکنن و در واقع اون مشکل رو حل میکنن که ما موارد متعددی از حضور و زیارت امام زمان علیه السلام توسط افراد خاص داریم که این به انسان منتظر دلگرمی میده، هم کارهاش رو به طور جدی و محکم انجام بده و هم از اون طرف با قرص و دل مطمئن و قرص اطمینان داشته باشه اگر جایی هم مشکلی داشته باشه که لازم باشه اون امام کمکش بکنه امام کمک خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما و توضیحات خوبتون جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین اسدالله طاهر رضی مدرس حوزه و دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
درود بر شما. خداحافظ.
گلستان محمد شکست رنگ خزان باز به گل خانه ریز سر به گلستان محمد شکست رنگ خزان باز به گل خانه ریز سیه بر آمد به دل آسمان تاب زمین گوهر یک دانه خار جفا بر جگر گل خلید دست ستم زر به پیمانه شد حسن عسکری کشته زر جفا وای ما شان جام نبی باغ دل مرتضی وای ما وای ما شد حسن عسکری کشته زر جفا وای ما وای ما.
با سلام و عرض ادب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به تمام مؤمنین و مسلمین تسلیت عرض می نماییم. حدیث داریم از امام حسن عسکری علیه السلام: یک، مؤمن برای مؤمن برکت و برای کافر اتمام حجت است. دو، از امام حدیث داریم باز: جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر می شود. سه، از امام باز حدیث داریم: کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد. عزیز سلیمی از جهرام.
سلام، چهار روز شهادت امام حسن عسکری را بر امام زمان و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می کنم. دو تا رباعی تقدیم شما می کنم. سامره برای عسکری زندان بود، از حاکم کذاب مکان ویران بود، بر شیعه آزاده نبود آرامش، از ظالم و مزدور دو صد طغیان بود، از رحلت عسکری فغان شد ناگاه، سامره چو محشر همه مردم در آه، با گریه در این وقت بگو ای انبر لا حول ولا قوت الا بالله. با احترام احمد زاکر از انبران مشهد.
آقای سید علی ذوالفقاری از همدان در پیامکشون نوشتن: مولا جان، همه دلشان تو را میخواهد، همه از تو میگویند و به هر بهانه تو را میخوانند، مگر نه این که آمدنت نزدیک شده است و در نزدیکترین جمعی ممکن از راه میرسی و با گلخنده های زیبایت جان تازه ای بر تن لاله های عاشق میدمی.
تسلیت عرض می کنم خدمت آقا امام زمان منجی عالم بشریت به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان عباس سلطانی هستم از مسجد سلیمان. غم عشقت به جونم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان صبر یک دیگر بدونید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. با تشکر، خدا نگهدارتان.
سلام به عوامل برنامه و همه شنونده های محترم شهادت جانسوز آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت عوامل برنامه و همه شنونده های محترم تسلیت و تعزیت میگم. انشالله که قسمت همه عزیزان باشه در چنین ایامی در سامرا میان حرم باصفای آقا امام حسن عسکری باشن و با معرفت زیارت کنن حرمین عسکریه رو و سرسلامتی بگن به آقا امام زمان علیه السلام و همچنین زیارت کنن سرداب و مقام آقا امام زمان علیه السلام رو و برای فرج و ظهور آقا امام زمان دعا کنیم و از خداوند متعال بخوایم که خداوند متعال فرج آقا امام زمان علیه السلام رو نزدیک بگردانه. اللهم عجل لولی یکل فرج. با سپاس از برنامه بسیار خوبتون، خطبان هستم از اسفروین قزوین، خدا نگهدار. هم
شهادت جانسوز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. امروز بپا شده عزا مهدی جان، شد باب تو کشته از جفا مهدی جان. امروز که صاحب عزایی مولا، صبری بدهد خدا تو را مهدی جان. یا صاحب الزمان آجرک الله، ربایی مهدی میرابی، خراسان شمالی.
دیوار دلم شکست و غمنامه شد، یا امام حسن عسکری بیا به قربتت چشمم می گرید، یا امام حسن عسکری بغض گلوی من ندبه مهدی تو، یا امام حسن عسکری از دیوار قریبی عطر گل نرگس تو دلم را می تراود، یا امام حسن عسکری از قربت تو واژه انتظار رسای چشم من شد، که دلم به عبادت اللهم عجل ولیک الفرج مزین شد. سپاسگزارم. فریبا زنگنه، هفته خوزستان.
فاطمه امشب به سامرا عزا برپا کند، دیجه را یاد امام عسکری دریا کند. با سلام خدمت شما، شهادت امام حسن عسکری رو خدمت شما و همه شنوندگان محترم تسلیت می کنم.
سپاسگزارم از شما شنوندگانی که از طریق تلفن در برنامه ندبه های انتظار حضور داشتید و ممنونم از شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردید. آقای مجید از ملک آباد، آقای خانم علی رضایی از کرمان، فاطمه زمانی از خروبیابانک، مژگان و ملیحه نقوی از اصفهان، ابراهیم خرمی از فسا، فاطمه یک هزاره از آب یک، خانم خزایی از کرمانشاه، خانم اورکی از ایزه، خانم عربزاده از شهرزا و آقای سعید عدوی از علی‌گودرز. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
لحظات بر شما بخیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید. پس از ندبه‌های انتظار که یک ویژه برنامه بود در فضای مناسبت سوگ امشب و فردا روز، گوش میکنیم به نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.